بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. اجمالاً به نظرم میاد برای این فرمایش شما چند گام رو میبایستی تعریف کرد و طبق این چند گام احتمالاً بشه به یک وضعیت رو به جلو و رو به رشدی رسید. گام اول اصلاح رویکرد دستاندرکاران مدرسه، هم از معلمان، مربیان مدرسه، مدیران مدرسه، از یک کار صرفاً اداری، سازمانی، موظفی، حقوق بگیری به یک کار دلی، عاشقانه، هدایتی، تربیتی، تکلیفی، وظیفه‌ای، خدا پیغمبری، برکت دنیایی و اخروی. اول باید یک اصلاح رویکردی در دستاندرکاران مدرسه ایجاد بشه. تا وقتی که دستاندرکاران مدرسه رو به صورت یک شغل میبینند و یک مکانی برای انجام یک وظیفه شغلی و حقوق بگیری و یه جورای رفع تکلیف شغلی، طبیعتاً یک کار تربیتی اساسی و بنیادینی اتفاق نمیفته. این رویکرد باید اصلاح بشه، که حالا این یک تفصیل خیلی عریض و طویلی داره. عرضم به حضور شما نکته بعد، اصلاح رویکرد دانش آموزان به کادر مدرسه. باید گام به اصطلاح، یعنی مرحله بعدی گام اول، بحث این که دانش آموزان میبایستی رویکردشون اصلاح بشه به این که این کادری که با شما دارن کار میکنن یه کادری هستند که به شما علاقه دارند، به شما محبت دارند و اینها بنا دارند که فراتر از رسالت و وظایف سازمانی و شغلی با تمام وجودشون میخوان شما رو رشد بدن، ارتقا بدن، شما کسب موفقیت بکنید، چه در ابعاد علمی، چه در ابعاد اخلاقی، تربیتی، تهذیبی. به یک تعبیری دانش آموزا باید باور بکنند که کادر مدرسه یک نگاه متفاوتی به دانش آموزان دارن. دانش آموزان رو صرفا یه جمع بچه ای که یه تکالیف رو باید بهشون داده بشه برن انجام بدن، بیارن ارائه بدن به مدرسه، اینطور نبینن. دانش آموزان رو به سان انسانهای محترم و قابل تقدیری ببینن که میبایست کادر مدرسه با تمام وجود برای اونها فداکاری بکن. اگر دانش آموزان چنین حسی نسبت به کادر مدرسه براشون به وجود بیاد، رویکرد دانش آموزان هم به مدرسه و به اولیاء مدرسه اصلاح میشه. نکته بعد، اصلاح رویکرد خانواده ها به کادر مدرسه است. اینم باید حل کرد برای خانواده ها که مثلا کادر مدرسه، کادر این مدرسه که به معنای واقعی کلمه تصمیم گرفته که مسئله تربیت، دیانت، اعتقاد، باورها و ارزشها را در وجود دانش آموزان ارتقا بده و حل بکنه، میبایستی خانواده ها یک مشارکت و معاونت جدی داشته باشن با چنین کادری، تا این کادر بتونه به اهداف و آرمانهای خودش با مشارکت خانواده ها برسه و از طرفی هم میبایستی یک قدری دیدگاه خودشون رو نسبت به دانش آموزان هم یه تغییری بدن به فرزندانشون و در این پروژه تربیتی یک ایفای نقشی داشته باشن. این هم یک جهت قضیه نسبت به خانواده. این چند تا مرحله مربوط به گام اوله که به اصطلاح گام اصلاح رویکرده است. گام دوم، ایجاد فضای صمیمیت، دوستی و محبت بین کادر مدرسه و عرضم به حضور شما خود اعضای کادر. حالا این مرحله فعلا بین اعضای کادر. این که اولین اتفاقی که باید بیفته کادر مدرسه اینطور نباشه که صرفا یک ارتباط اداری و سازمانی با هم دیگه داشته باشن که یک کسی مدیره، یک کسی معاونه، یه تعدادی هم کارمندن، معلمن. اگر این حالت باشه که بین خود کادر یک رابطه دوستانه، رفیقانه، صمیمی و محبتی نباشه، تا طبیعتا این نمیتونن یک کادر و یک تیم منسجم باشن برای حل مسائل دانش آموزان، بلکه اینقدر باید با همدیگه رفت و آمد خانوادگی و رفاقتی و محبتی داشته باشن کادر مدرسه، تا اینکه به معنای واقعی کلمه بتونن به اون اهداف و آرمانهایی که مد نظر مدرسه هست برسن. لذا خیلی اوقات چه بسا کادر مدرسه نیاز هست که با همدیگه بشینن ساعتها گفتگو بکنن در خارج از تایم مدرسه، در یه اوقاتی که وضعیت مدرسه رو تحلیل بکنن و برای اون چاره اندیشی و چاره جویی بکنن. پس ایجاد فضای صمیمیت، دوستی، محبت بین کادر مدرسه، یعنی یکی از مراحل گام دومش. مرحله بعدی گام دوم ایجاد فضای صمیمیت، دوستی و محبت بین خود دانش آموزان مدرسه. اینکه اول باید این فضای مدرسه که صرفاً یه جمعی میان برای یک مثلا انجام یک تکلیفی درسی و نمره ای و بعد مثلا برند، بعد با همدیگه بیگانه باشند و ارتباط خاصی با همدیگه برقرار نکنن، این باز مشکل درست میکنه. باید یه تلاشی بشه که بین خود دانش آموزان یک علقه و ارتباط و رفاقت، صفا و صمیمیتی ایجاد بشه که این با بست نظام اخوت و حقوقی که بین برادران دینی وجود داره در روایات و آیات این قابل تأمینه. نکته بعد عرضم به حضور شما، بله، نکته بعد ایجاد این صفا و صمیمیت بین کادر و بین دانش آموزان، یعنی یک علقه بین خود کادر، یک علقه بین خود دانش آموزان، حالا یک علقه بین کادر و دانش آموزان باید ایجاد بشه که به معنای واقعی کلمه دانش آموزان کادر مدرسه رو دوست داشته باشن و به معنای واقعی کلمه هم کادر مدرسه دانش آموزان رو دوست داشته باشن، هم دانش آموزان چنین حسی نسبت به کادر مدرسه میبایستی داشته باشن. این علقه، این صمیمیت، این رفاقت، این گرم گرفتنه، این همدیگر رو دوست داشتنه، هم بین دانش آموزان، هم بین کادر، هم بین دانش آموزان و کادر خیلی مسئله مهمیه. عرضم به حضور شما، گام سوم نقش‌آفرینی دانش آموزان در اداره مدرسه است. به اندازه ای که شما موفق میشید به دانش آموزان میدان عمل، فعالیت و نقش آفرینی بدید، معلوم میشه که آرام آرام دارید به اهدافتون نزدیک میشید. این که دانش آموزان در بعد علمی مدرسه چه نقشی میتونن ایفا بکنن، مثلا دانش آموزان برتر نسبت به دانش آموزان ضعیفتر چطور میتونن جنبه راهنما و کمککار و مشاور درسی بچه ها بشن. این که در ابعاد فرهنگی برگزاری مراسمات مدرسه، برگزاری نماز، برگزاری مناسبت ها و غیر ذالک، این که به چه نحوی دانش آموزان ایفای نقش بکنن، فردی، جمعی، مثلا این که هر روز یک کلاس مسئول برگزاری صبحگاه بشه یا هر روز یک کلاس مسئول برگزاری نماز جماعت باشه و مسائلی از این قبیل، یا در ابعاد اجتماعی اگر یه آسیبی وجود داره، یه کاستی وجود داره، فقیری وجود داره در مدرسه، یتیمی وجود داره در مدرسه، ضعفی وجود داره در مدرسه، دانش آموزان نسبت به این نیاز اجتماعی و نسبت به این آسیب اجتماعی چه نقشی رو میتونن ایفا بکنن و ایجاد به یک تعبیری تشکل‌های متعدد دانش آموزی، یعنی یه کاری بکنید که در مدرسه هر تعداد دانش آموز یه نوع تشکلی درست کنن برای خودشون، خیریه درست کنن، انجمن درست کنن، گروه درست کنن، هسته درست کنن، نمیدونم یه چیزایی درست کنن، هر 10 تا 15 تا 20 تا در یه موضوعی یه تشکلی درست کنن. مثلا مدرسه 100 تا تشکل داشته، 50 تا تشکل داشته باشه که در ابعاد مختلف این تشکل‌ها در مدرسه یک نقش‌آفرینی، یک فعالیتی بکنن، در درون مدرسه یا در بیرون مدرسه. این هم نسبت به دانش آموز. یک مرحله در گام سوم نقش آفرینی والدینه در اداره مدرسه. از مسائل خیلی مهمی که میتونه کمک بکنه به این تغییر روی کرد، عرضم به حضور شما موضوع نقش والدینه. والدین نباید مدرسه رو اینطور تلقی بکنن که آقا مدرسه یه مدرسه دارن پول میگیرن یا امکانات دولتی دارن یا مدرسه هر چیه. اونا وظیفه دارن که چنین و چنان. والدین به اندازه ای که احساس کنن که مدرسه از اونهاست، خودشان از مدرسه هستن و نقش باید ایفا بکنن. اونم نه صرفا نقش مالی و نقش پشتیبانی، به معنای واقعی کلمه باید به والدین نقش داد در اداره مدرسه، در ابعاد مختلف اداره، علمی، فرهنگی، اجتماعی و غیر ذلک. مسئله بعدی فراهم کردن شرایط میدان رقابت و تسابق بین دانش آموزان در این عرصه هایی که گفتیم، به اندازه ای که در میدان نقش‌آفرینی به گونه ای بشه که یک تسابقی ایجاد بشه و یک رقابتی ایجاد بشه، خیلی میتونه این مسئله تعیین کننده باشه و پیش برنده باشه در بین، عرضم به حضور شما، دانش آموزان. همینطور میشه این مسئله رو بین والدین ایجاد کرد که والدین یک نحوه تسابقی بینشون ایجاد بشه در ارتباط با مدرسه و در خدمت به مدرسه. این هم خیلی خیلی مسئله مهمیه. این هم یک نکته. این گوشت گام سوم. گام چهارم، میبایستی برای هر کلاسی یک راهبری تعیین بشه که کل امور اون کلاس رو این راهبر تمشیت بکنه. حالا این راهبر میتونه از بین معلمانی باشه که علاقه و علاقه به این کار داشته باشه، یه راهبری باشه که این 30 تا 40 تا دانش آموز به یک تعبیری باید تحویل او باشن و معلمان مختلفی که درس دارند با این کلاس و خود دانش آموزان تحت اشراف و نظارت این راهبر، حالا توی مدارس به عنوان مشاور کلاس، به عنوان راهنمای کلاس، هر چیزی، بر تقدیر این کلاس یه راهبر میخواد. راهبر اول سال میبایستی بهش مشخصا بگن کلاسی که شما داری تحویل میگیری از جهت علمی، درسی، اخلاقی، تربیتی، غیر و ذالک این ویژگی ها رو داره. ما در انتهای سال از تو انتظار داریم که یک کلاسی با این ویژگی ها به ما تحویل بدی و این راهبر میبایستی تدبیر بکنه این موارد رو تا اینکه بتونه به اون شاخص ها و مطلوب ها برسه. نکته بعد تعیین شورای راهبری برای کلاس از بین دانش آموزانه که هر کلاسی یه تعدادی مثلا 3 نفر یا 5 نفر شورای راهبری تحت نظارت اون راهبر اصلی داشته باشن که برای کلاس برنامه ریزی کنن، سیاست گذاری کنن و تدبیر بکنن و اجرا بکنن. طبیعتاً میبایستی اینها مسائل کلاس رو احصا بکنن و برای حل مسائل کلاس تدبیر بکنن. حالا تدابیر عمومی نیاز داره کلاس، تدبیر اختصاصی نیاز داره. ممکنه یک کلاسی برنامه علمی خاص به طلبه، اردوی خاص به طلبه، فعالیت خاصی به طلبه، خود خانواده های بچه های اون کلاس باید جمع بشن، یک کار خاصی انجام بدن و اتفاقات مختلفی که میبایست در این خصوص اتفاق بیافته. و همچنین ایجاد رقابت با سایر کلاس ها. یعنی میبایست یک میدان رقابت همینطور که در بعد فردی ایجاد میشه، یعنی خیلی خوبه که مدرسه بیاد دانش آموز موفق ماه، یعنی نزد به سال بکشه، دانش آموز موفق ماه، یعنی ماهیانه اون دانش آموزانی که با یه شاخصهای تعریف شده موفق شدن معرفی بشن. وقتی که یه تب و تابی به وجود میاد که سر ماه قرار تعدادی از دانش آموزان به عنوان دانش آموزان موفق معرفی بشن، طبیعتاً یک میدان رقابت خوبی، همچنین کلاس موفق تعریف بشه. این هم میتونه خیلی مؤثر واقع بشه. اینا مراحل گام چهارمه. گام پنجم، ایجاد یک میدان رقابت مدرسه با سایر مدارسه. یعنی همطور که رقابت فردی هست، رقابت کلاسی هست، یه رقابت برون مدرسه هم مدرسه باید برای خودش ایجاد بکنه. با تعیین وضعیت مدرسه نسبت به سایر مدارس اون شهر، اگر یه عددی مثلا در مدارس اون شهر وجود داره، 100 تا مدرسه، کمتر بیشتر، باید ببینیم این مدرسه مدرسه چندم شهره از جهت علمی، از جهت فعالیتی در شاخصهای مختلف. بعد وقتی که بفهمید شما مدرسه چندم اون شهر هستید و به تبع استان و کشور، یه شاخصهایی تعریف میکنید به اونها، شاخصها و ملکهای رشدیافتگی برای ارتقاء وضعیت مدرسه، و تلاش میکنید که مدرسه رو مثلا در طول سال نسبت به سایر مدارس یک رشد و یک ارتقاء عمومی برای مدرسه ایجاد بکنید، از وضع موجودش به وضع مطلوبش بتونید مدرسه رو حرکت بدید. اگر کار به گونه ای طراحی کردید که مدرسه سالی 12 ماه برنامه داشت، اگر سالی 12 ماه برنامه داشت، نه فقط در طول زمستان و اینکه تابستان تعطیل باشه، یعنی مدرسه به گونه ای جذبه، علقه و کشش ایجاد کنه برای بچه ها که تابستان و زمستان بچه ها علاقه داشته باشن با تمام وجود در مدرسه حضور پیدا بکنن و احساس خستگی و ملالت نکنن در این موضوع، این میتونه یک مدرسه فوق‌العاده تربیتی و دینی بشه. حالا دیگه برنامه های مختلف اردویی، برنامه های مختلف حضور در مراکز دینی، و اینکه شما برای مدرسه میبایستید مساجد پشتیبان تعریف کنید که مدرسه از چه مساجدی میخواد پشتیبانی کنه. مثلا اگر این مدرسه یه عددی دانش آموز داره، 300 تا 400 تا 200 تا، و بعد مثلا معین بکنید که از بین بچه ها، یعنی یکی از کارهای تربیتی که اون راهبران میتونن تعیین کنن و نظام تربیتی مدرسه میتونه تعیین بکنه، از بچه ها خواسته بشه که بگن با کدوم مسجد ارتباط دارن، یعنی یه انگیزه سازی بشه برای بچه ها که اینها در مثلا وقت مغرب عشا به یک مسجدی متصل بشن. بعد احساب کنید که چه مساجدی با این مدرسه مرتبطن، اون مساجد رو دعوت بکنید که برای اون به اصطلاح دانش آموزان این مدرسه که با اون مساجد ارتباط دارن با همدیگه یک هماهنگی رفت و برگشتی برنامه ای داشته باشید که در خارج از مدرسه اون مساجد برای دانش آموزان و برای والدینشان چه اقداماتی باید انجام بدن، در درون مدرسه مدرسه چه اقدامی رو باید انجام بده، و این به صورت رفت و برگشتی اون چرخه تربیت دینی بچه ها رو میتونه کامل بکنه. این یه خلاصه و اجمالیه که به نظرم اگر این رو اجرا بکنید میتونه تا یه حدی کمک بکنه به تقویت جو تدین و ارتقاء سطح فرهنگی و تربیتی مدرسه. انشاءالله که موفق باشید.